السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این یکی دوتا شعر برای همه بچه های خوب دانشگاه آزاد یزده. بیا وقتی برای عشق هورا می کشد احساس، بیا وقتی برای عشق هورا می کشد احساس، به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشکاور بیندازیم. بیا با خود بیندیشیم اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک سال چندین فصل برق بیکسی بارید، اگر یک روز نرگس در کنار چشمه غیبش زد، اگر یک شب شقایق مرد، تکلیف دل ما چیست؟ و من احساس سرخی می کنم چندیست، و من از چند شبنم پیش در خوابم نزول عشق را دیدم. چرا بعضی برای عشق دلهاشم نمی لرزد؟ چرا بعضی نمی دانم که این دنیا به تار موی یک عاشق نمی ارزد؟ چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است و در آن ذکر هم یاد خدا خالی است و گویی میوه اخلاصشان کال است؟ چرا شغل شریف و رایج این عصر رجالی است؟ چرا در اقتصاد راکد احساس این مکار بازاران صداقت نیست دلالی است؟ کاش میشد لحظه پرواز کرد، حرفای تازه را آغاز کرد. کاش میشد خالی از تشویش بود، برگ سبزی پخته درویش بود. کاش تا دل میگرفت و میشکست، عشق میآمد کنارش مینشست. کاش با هر دل دلی پیوند داشت، هر نگاهی یک سبد لبخند داشت. کاش دی لبخندها پایان نداشت، سفره‌ها تشویش آب و نان نداشت. کاش میشد ناز را دزدید و برد، بوسه را با غنچه‌هایش چید و برد. کاش دیواری میان ما نبود، بلکه میشد آن طرف‌تر را سرود. کاش من هم یک قناری میشدم، در طبع آواز جاری میشدم، بال در بال کبوتر می زدم، آن پرسترها کمی سر می زدم، با پرستوها غزلخوان می شدم، پشت هر آواز پنهان می شدم. کاش همرنگ تبسم می شدم، در میان خنده ها گم می شدم. آی مردم، من غریب ثانیم، امتداد لحظه ای بارانیم، شهر من آن سوتر از پرواز هاست، در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد، هر که می آید به او گل می دهد. دشت های سبز، وسعت های ناب، نفتهن نفرین شقایق آفتاب باز این اطراف حالم را گرفت، لحظه پرواز بالم را گرفت، می روم آن سو تو را پیدا کنم، در دل آینه جایی وا کنم. شب شده بود اما حسنک به خانه نیامده بود. حسنک مدت‌های زیادی است که به خانه نمی‌آید. او به شهر رفته و در آنجا شلوار جین و تیشرت‌های تنگ به تن می‌کند. او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات جلو آینه به موهای خود ژل می‌زند. موهای حسنک دیگر مثل پشمه بوستان نیست، چون او به موهای خود گلت می‌زند. دیروز که حسنک با کبرا چت می کرد، کبرا گفت که تصمیم بزرگی گرفته است. کبرا تصمیم داشت حسنک را رها کند و دیگر با او چت نکند، چون او با پتروس چت می کرد. پتروس همیشه پای کامپیوترش نشسته و چت میکنه. روزی پتروس دید که سطح سوراخ شده، اما انگشت او درد میکرد چون زیاد چت کرده بود. او نمیدانست که سطح تا چند لحظه دیگر میشکند و از این رو در حال چت کردن غرق شد. برای مراسم دفن او کبرا تصمیم گرفت با قطار به آن سرزمین برود، اما کوه روی ریل ریزش کرده بود. ریزلی دید که کوه ریزش کرده اما حوصله نداشت. ریزلی سردش بود و دلش نمی‌خواست لباسش را درآورد. ریزلی چراغ قوه داشت اما حوصله درد سر نداشت. قطار به سنگ‌ها برخورد کرد و منفجر شد. کبرا و مسافران قطار مردند، اما ریزلی بدون توجه به خانه رفت. خانه مثل همیشه سوت و کور بود. الان چند سالی است که کوکب خانم همسر ریزلی مهمان ناخوانده ندارد. او حتی مهمان خوانده هم ندارد. او اصلا حوصله مهمان ندارد. او پول ندارد تا شکم مهمانها را سیر کند. او در خانه تخم مرغ و پنیر دارد اما گوشت ندارد. او آخرین بار که گوشت قرمز خرید، چوپان دروغو به او گوشت خر فروخت، اما او از چوپان دروغو هم گله ندارد، چون دنیای ما خیلی چوپان دروغو دارد و به همین دلیل است که دیگر در کتاب‌های دبستان آن داستان‌های قشنگ وجود ندارد. خداوند، این بحثی که ما داریم خدمتون برای این که به یک مقصدی برسیم و یک جنبندی و نتیجه بگیریم، امیدوارم که انشالله به یه مقداری با همراهی و تأمل شما و بردباری شما همراه باشیم. سبک صحبت‌ها، برقراری ارتباط، سخنرانی‌ها متفاوته. ما این سبک صحبت و برقراری رابطه را در بحثی که خدمت شما ارائه خواهیم داد به دلیل نیازی که حس می‌کنیم انتخاب کردیم. این سبک ارائه این نوع مطالب و ارتباط خدمت شما بر مبنای یک کار بسیار مطالعه شده است. اساساً در رابطه با سایر عنوان‌ها و اون مقالات و اون در حقیقت مباحث دیگه این سبک رو ما نداریم، اما این سبک رو به دلیل ضرورتی که وجود داره انتخاب کردیم. لذا اگر می‌بینید این سبک از صحبت ممکنه از یک چین و شکن و فراز و فرود و گسل‌هایی برخوردار باشه، بدونید بر مبنای یک کار مطالعه شده انتخاب شده. خداوند عالم بار نعمت‌ها و برکاتی رو که نصیب جنس دختر کرده 1.7 برابر جنس پسره. ما یه سری عوارض و بیماری‌های ژنتیکی وابسته به جنس داریم که بار غالب این عوارض بیشتر نصیب آقایان شده تا خانم‌ها. به عنوان مثال یه عارضه‌ای داریم به نام دالتونیسم یا خوررنگی که فرد قدرت تشخیص رنگ‌های سبز یا قرمز یا قهوه‌ای رو نداره. نسبت این عارضه در آقایان به خانم‌ها 2,700,000 به یکی. ما الان داریم در تهران فردی رو که از زمان تولدش تا به الان دنیا رو خاکستری می‌بینه، اصلا دچار دالتونیسم کامله و قدرت تشخیص هیچ رنگی رو نداره. یا آقا پسری رو داریم که الان در یک شرایط اینطوری قرار داره، علی‌رغم سالها کاری که عزیزان روش کردن موفق نشدن تغییرات ایجاد کنن. آرزه ای داریم به نام هموفیلی یا عدم انعقاد خون که نسبت این آرزه هم 2,700,000 به یک. آرزه ای داریم به نام تالاسمی، تالاسمی لارج، تالاسمی مینور، نسبت این آرزه در آقایان به خانم ها 2,600,000 به یک. آرزه ای داریم به نام سیکل سل یا سایکل سل یا داشته شدن سلولای قرمز که منتج به هایپوکسی مغزی و نرسیدن اکسیژن به خون میشه، نسبت این آرزه در آقایان به خانم ها 2,500,000 به یک. آرزه ای داریم به نام تاسی سر یا کشلی که نسبت این آرزه در آقایان به خانم ها 3,000,000 به یک. البته خانم ها تحت بعضی از شرایط دچار تاسی سر میشن. هر وقت خانمی در محیط بسیار پر استرسی قرار بگیره به دلیل ترشح هورمون تستوسترون که هورمون خاص آقایانه و نبودن گیرنده و ریسیور و ریسپتور در بدن خانم ها، این هورمون به عنوان یک عامل عارض عمل میکنه، لذا باعث از بین رفتن منیزیومه ریشه های مو و نهایتاً ریزش مو در خانم ها میشه. ما در یه بررسی آماری در چند سال پیش سال 76 متوجه شدیم که سیل مراجعه دخترهای 18 سال تا 27 سال به مراکز دارو درمانی برای دریافت شامپوها و داروهای ضد ریزش مو بسیار بالاست. بعد از مدتی مطالعه متوجه شدیم که تمام اینها دخترهای داوطلب کنکور هستند که به دلیل استرس‌های ناشی از امتحان کنکور دچار ریزش موی سر شده. البته اینو خدمت شما عزیزانم عرض کنم، به قول یکی از همکارای ما نکته جالبی میگفت از نظر روانشناسی آقایانی که اینجای سرشون مو نداره اینا اساساً بسیار متفکرن، بسیار فکر میکنن. آقایانی که جلو سرشون مو نداره اینا اساساً آدمای خوشتیپی هستن. آدمایی که از اینجا تا اینجا مو نداره اینا فکر میکنن خوشتیپن. و همینطوره. آرزه ای داریم به نام لکنت زبان یا لکنت زبان یا لکنت زبان یا لوتگی یا ممه کردن که نسبت این آرزه هم یا سفه کردن، نسبت این آرزه در آقایان به خانم ها 450,000 تا 500,000 به یک. یه آرزه ای داریم به نام خلوتلی یا عقب ماندگی ذهنی که اونم منشأ کروموزومی داره، نسبت این عارضه هم در آقایان به خانم ها 400 هزار به یک. حتی بعد از تولد دخترها زودتر از پسرها می ایستن، زودتر می شینن، زودتر دندون در میارن، زودتر غذا می خورن، زودتر حرف می زنن، زودتر با محیط پیرامونی. البته براشون دارم حالا بیشتر. زودتر ارتباط برقرار می کنن و اون چیزی که واقعا برای ما بسیار برای ما جالبه و در خور توجه این است که به لحاظ ارتباط با محیط پیرامون یک نوزاد دختر یک و نیم روزه به لحاظ برقراری یک ارتباط حسی با محیط پیرامون، یک ارتباط نسبی با محیط پیرامون و ارتباط حسی با اطراف، یک نوزاد دختر یک و نیم روزه برابر است با یک نوزاد پسر 3 ماهه. از صفر، از این از اینجا نکتایی که عرض میکنم خدمتون در حقیقت وجه مشترک پسرها و دخترها با همه. از صفر تا 2.5 سالگی، از صفر تا 2.5 سالگی دوره کنجکاوی و توجه کودک نسبت به محیط، نسبت به پدر و مادره، یعنی مرحله الگوگیری کودک. لذا اینو من بارها و بارها خدمت عزیزان عرض کردم، شما عزیزان تا زمانی که اینو دقت کنید، تا زمانی که بعد از ازدواج، شما عزیزان بعد از ازدواج تا زمانی که بچه به دنیا نیاوردید، اگر 20 سال هم 30 سال هم منزل پدرزن یا پدر شوهرتون بمونید اشکالی نداره، اما به محض تولد اولین فرزندتون باید از اونجا فاصله بگیرید. علتش این است که نوزاد شما، فرزند شما در مرحله آغاز تولد تا 2.5 سالگی در مرحله الگوگیریه و باید فقط پدر و مادر رو خوب شناسایی کنه، فقط. لذا کودکی از نظر ما سالمه که اگر یک کسی اومد بهش گفت یا بغل عمو یا بغل عمه یا بغل خاله، این سریعاً برگرده و یقه پدر و مادر خودش رو بگیره. نوزادی که در بغل هر کسی بره به لحاظ نظام تربیتی دوره کودکی سالم محسوب نمیشه. نوزاد هر چه غریب غریبی کنه بهتر. از مرحله 2.5 تا 4 سالگی دوره کنجکاوی کودک نسبت به محیط درون خانه، نسبت به اشیاء برقی، پنکه، پریز، نمیدونم اینجور چیزاست. و از 4 سالگی به بعد هم مرحله توجه کودک نسبت به محیط خارج از خانه. لذا بارزترین علامت و نماد سلامت یک کودک برای ما روز اول دبستانه، که چقدر این کودک مشتاق باشه که به مدرسه بره. هر چه مشتاقتر بهتر. هستن بعضی از بچه هایی که در مرحله، بعضی از بچه ها هستن که در مرحله آغازین دبستان از یک ماه قبل از مهر ماه کیف و کفش و مداد و قلم و دفتر آماده می کنن. و بعضی از بچه ها هستن که تا نیمه های اسفند ما باشون سر و کار داریم، والدین اینها رو معمولا زودتر میارن مدرسه، زودتر هم بیشتر هم کنارشون میمونن تا یه مقداری آرام بشن و میرن و زور هم زودتر میان دنبال اینها. این نشون میده این کودک اون دوره انتقال و شیفتینگ رو انجام نداده، هنوز در همون مرحله دو و نیم سالگی به سر میبره. لذا این کودک از نظر ما یک بچه لوس و نونور خواهد شد. یعنی این یکی از علائم همون بچه های نونوره. حضور انورتون که عرض کنم، این نکات رو دقت بکنید، ما تو بحث روابط دختر و پسر به این نکات نیاز داریم. اینها رو نیومدیم اینجا بشینیم کلاسای تربیت خانوادگی به شما بگیم، به دلیل اینکه قراره شما با عقل و بینش و شعور دانشجویی روی بحث روابط و روی بحث عشق متمرکز بشید، یه فایلی رو از قبل باید برای شما عزیزانم باز کنیم، بعد بریم تو اون بحث که آثار بعضی از رفتارها و عقده‌های دوره کودکی میتواند منتج به بعضی از رفتارها بشود در دوره برقراری رابطه به مقصد ازدواج و هنجار مناسب یا ناهنجاری ایجاد بکنه. کتاب‌های اول، دوم و سوم دبستان از یک هارمونی و هماهنگی خوبی برخوردارند در مطالب، اما کتاب‌های چهارم دبستان از اون هماهنگی لازم برخوردار نیستند به لحاظ اون مفاهیم و اون کانسپت‌های اصلی. لذا اگر برادر یا خواهر شما در چهارم دبستان دچار یک اختلال یا وقفه تحصیلی شد، اینو به حساب استعدادش نذارید. کتاب‌های چهارم دبستان از اون هارمونی لازم با 3 سال گذشته برخوردار نیست، علی‌رغم تلاش‌های زیادی که عزیزان آموزش و پرورش دارن انجام میدن. ما حتی در بحث تصویرسازی شخصیتی هم کار پخته‌ای برای بچه‌ها نکردیم. به عنوان مثال اولین تصویر زن جامعه ما در صفحه 4 کتاب فارسی اول دبستانه، اون جایی که لوحا رو کشیده. اولین تصویر زن جامعه ما نشون داده که یه زنی توی تشتی داره لباس میشوره، این لباس انداخته روی بندی، یه نخی هم ازش آویزونه، یه گربه هم یه اون نخه رو میکشه. این اولین تصویر زن جامعه ما بود که تصویر جالبی نیست. دنیا داره به کتاب‌های ما نگاه میکنه. خیلی از بچه ها در تهران از دانش آموزان می پرسیدن از من که پس کجا تصویر یک خانم پزشک یا مهندس یا آموزگار یا پرستار؟ دومین تصویر زن جامعه ما در صفحه 12 کتاب فارسی اول دبستانه، نشون داده که استاد کریم و امین پسرش لم دادن به 2 تا پشتی، اکرم و ننه اکرم هم او پایین کنار سماور، ننه اکرم یه استکان چای ریخته، همینطوری ایستاده بلکه استاد کریم این چای رو بگیره بلکه هم نگیره. صفحه 14 هم نشون داده که نشون داده امین داره یک روروک درست میکنه، اکرم خواهرش نمیدونم یه چکش یا تیشه است گرفته تو دستش، همینطوری ایستاده بلکه امین این چکش رو بگیره بلکه هم نگیره. یعنی یه نقش کاملا سایعی، یه نقش کاملا دنبالعی، بدلی، تعاقبی، یه نقش کشکی. اینا جالب نیست. ما روی مفاهیم کتاب هامون در سطح ملی کار نکردیم. این به افکار شما عزیزان عمیقا نیاز داره که از یک تحول، از یک واقعا تولید فکر بالا برای ایجاد تحول در سطح کتاب ها حتما استفاده بشه از اندیشه ها و ایده های شما عزیزان. شما ببینید در کتاب های اروپایی و آسیایی، حتی آسیای دور، چقدر به شخصیت من کودک احترام گذاشته شده. اولین جمله در کتاب اول دبستان ژاپنی ها میگه من پدر و مادرم را بسیار دوست دارم. اولین جمله در کتاب اول دبستان انگلیسی ها میگه من میدوم. اولین جمله در کتاب اول دبستان امریکایی ها میگه من اون من جامعه نگر، اون من جامعه گرا رو ترسیم میکنن براش، میگه من فوتبال بازی میکنم. اولین جمله در کتاب اول دبستان ایتالیایی ها میگه من کار میکنم. اولین جمله در کتاب اول دبستان اسرائیلی ها میگه من با دشمن میجنگم. در کتاب اول دبستان ما هم میگیم بابا یه تیکه نان به من داد، تو میخوام نده. این خیلی این درس بسیار زیبایی است که ما داریم، ولی اگر به عنوان درس دهم، پونزدهم، ما در اولین درس های دبستانمون به من افراد نیاز داریم، این من رو شما باید بهش نشون بدید، اون منی که قرار وارد جامعه بشه و خودش تصمیم بگیر. ما اینا رو نداریم، ما کار عمیق نکردیم متاسفانه. به قول یکی از دوستای من میگفت که ما راه کلا گذاشتن و کلا برداری از همون اول دبستان بود که آیه با کلا و آیه بی کلا و اینا رو یاد میگیرم، این داستانا رو از همون موقع. حضور انبرتون که عرض کنم، فشارهای عصبی معمولا از حدود سوم دبستان، فشارهای عصبی معمولا از حدود سوم دبستان در کودکان بروز میکنه. این فشارهای عصبی و علائم بعضی از این فشارها در حقیقت منتج از تنش‌های درون خانواده شما. اینو بدونید، اولین مرحله فشار عصبی که برای ما به عنوان یک علامت مهمه ناخن جویدنه، که برای ما اهمیت داره این دانش آموز کدوم ناخنشو میزده، چون علت هر ناخن با ناخن دیگه فرق میکنه. این که شستشو میزده یا این که سبابه رو بجوه یا این که اشاره رو بجوه یا این که انگشت وسطا رو بجوه، همه اینها با همدیگه فرق میکنه. علت این که آیا فرد راست دسته، دست چپشو میزده، چپ دسته، دست راستش رو میجوه، هر دو دستش رو میجوه، چهار دست و پاش رو میجوه، همه اینها برای ما به عنوان یک علامت و نماد با رفتار دیگه فرق میکنه. مورد حادتر از ناخون جویدن این گوشت دور ناخون رو کندنه. اینو خیلی حواستون باشه. این اگر مورد بدتر از اون کندن این پوست لبه، این مورد بدتر از اون دیگه در دخترها که از حدود دوره راهنمایی شروع میشه چیدن نوک این موهاشونه که خودشون الکی میگن موخوره داره یا موهام شکسته، در حالی که نماد یک فشار عصبیه. و اگر این بسیار شدت پیدا کنه، دخترها متاسفانه موها رو از ریشه میکنن. شما الان اگر مغنه رو از سر بعضی از اینو بعد تکه تکه اینجاشون خالیه، یعنی بعضیشون همتراز همین فشار در پسرها، مشابه همین فشار در پسرها که اونم از سوم راهنمایی شروع میشه و زشت اینجا بگم علتش چیه، نا این سبیل جدیدن که این گای آقا تا سن 40-50 سالگی هم با فرد میاد. این نماد شما دیدید گاهی اوقات دانشکده بعضی از پسرها تکیه دادن به یه ستونی و مشغول تناول این سیبیلای مبارک هستن، اون موقع تمرکز و موقع که یه مسابقه فوتبالی نگاه میکنن، بعضی از بچه هایی که اصلا ریش دارن به اهگه شما نمیدونید موقع روبوشی با بعضی از اینا چه بوی جانی اینجا شنیدید. خیلی کمی شود. بسیار اساسا بچه ها اینو به خاطر بسپارید، ما در مرحله فشارهای خفیف عصبی 1013 علامت و نماد فشار عصبی داریم که فقط ما رو همون مرحله در حقیقت فیزبانه، مرحله اولی که بسیار خفیفه و قابل اغمازه، منظرک باید مورد توجه قرار بگیره، چون بعضی از این فشارها اگر این نمادها شدت پیدا کنه بعد وارد یک حوزه عمیق‌تری میشه که حتما نیاز به روانپزشک پیدا میکنه، دیگه از مرحله روانشناس عبور میکنه. شما دیدید بعضی از افراد موقعی که با شما صحبت میکنن عادت دارن تا نگاهشون نکنی آروم نمیگیرن، مرتبا ایچونه شما رو میگیرن، متوجه باید نگاهش کنی. اصلا موقعی که باشون صحبت میکنی عادت دارم، خلاصه ما رفتیم و بعد بهش گفتیم، گرفتی که رفتیم گفتیم که این عادت داره، این هست موقعی صحبت هایی میزنی رو کفت پاد پیرنه، اینا علائم یه سری فشارهایی. شما گاهی اوقات با بعضی صحبت میکنین عادت داره موقعی که داره با شما صحبت میکنه شما رو مرتب میکنه، یقتون رو مرتب میکنه، موهاتو صاف و شوف میکنه، نخی کرکی پشمی چیزی تمیزت میکنه، دکمهاتو مرتب میبنده، کلن تنظیمت میکنه. این نماد یه فشار عصبیه. خود من گاهی اوقات موقعی که میخوام برم سر کلاس یه نخی چیزی معمولا اینجا آویزون میکنم میرم وسط بچه‌ها. بعد از این که درس تموم شد و بچه ها جمع شدن بالای سر ما، کلاس های ما خیلی شلوغه خیلی، بعد میبینم یکی از بچه ها آروم میخواه این نخه رو بگیرم، ما چی میگیرم؟ میگم بیا تو مشکل داری، تو نیاز بذاری. بعضی از این تمیز کردن ها و مو و نخ و چیزا رو گاهی اوقات داری با دوست صحبت میکنی، این دکمه پیرنت لقه، او اصلا گوش نمیده به حرف تو، او اصلا اعصابش با همین دکمه میکنش رو با اینی پاندگی همون چیز دارد. گاهی اوقات بعضی از فشارهای عصبی در قالب تکیه کلام هاست، مثلا ما میخواستیم بریم، مثلا به ما گفت که مثلا بقول یارو گفتنی ما باید سعی کنیم بقول یارو گفتنی در تمام امور بقول معروف همونطور که بقول معروف استعداد دارید، بقول معروف چیز ما چیز میخواستیم چیز در تمام امور چیز این مام این چرا این اتفاق میفته؟ ببینید وقتی فرد قدرت تمرکز نداره، این بخشی که قدرت تمرکز نداره رو ما تو همین رابطه نیازش داریم. وقتی فردی قدرت تمرکز نداره نمیتواند دو جمله یا سه جمله یا ده جمله رو سریع بگه، این یه ایستگاه باید ایجاد کنه تا بتونه این دو مطلب رو لینک کنه، جوین کنه، تچ کنه، مچ کنه، کوپل کنه، خط کنه، جفت کنه دو مطلب رو به هم دیگه. نمیتونه، این تمرکز رو نداره که یک سره صحبت کنه. بعضی از افراد معمولاً قسمت انتهای جمله قبلشون رو دو بار میگن برای اینکه تمرکز ایجاد کنن برن رو جمله بعدی. میگه که خلاصه به ما گفتن باید بری اداره آموزش رو، ما را افتادیم رفتیم اداره آموزش پیش آقای رضایی و سلام و علیک و فلان اینا، گفت الان چه وقت؟ موقع اذانه و این مرتب یکی رو تکرار میکنه تا این تمرکز ایجاد بشه، اینو اتصال بده به هزاران هزار از این نمونه ها در کلام شما، رفتار شما، صحبت های شما وجود داره. گاهی اوقات طرف از استفاده میکنه. ما میخواستیم برای خود ما گاهی اوقات شبا در تهران با این رفقای روانشناس و جامعه شناس و اینا معمولا یه کیپ چند نفری هستیم، گاهی اوقات شبا جاتون خالی دور هم جمعیم، تاری ستاری بساطی فلانی چیز. این شبا گاهی اوقات میشینیم برنامه بعضی از این هنرمندا و ورزشکارا و مسئولین و اینا رو ضبط میکنیم، بعد روی فشارهای عصبی اینا کار میکنیم. مثلا طرف اومده برای افتتاح یه سدی میگه ما از زمانی که این سد با هزینه ای صدای نشانه یک نوع فشار عصبی بسیار بالای ناشی از کاره که به این فرد وارده. بعضی عادت دارن پاشون زیر میز تکون میدن میرخشونن. به اینا پیله نکنید. اگر به کسی که یه رفتاری داره پیله کردید میشه فشار عصبی. اساسا کار شما نیست که به یه فردی بگید آقا مثلا تو نمیدونم چشماشو میزنه، به اینا پیله نکنید. حتی درسته شما میدونید که این کاری که دوستتون میکنه در حضور دیگران باعث خجالت میشه برای شما چون به دوست شما میخندن، اما تو اجازه نداری به دوستت بگی این کارو نکن. این کارو میتونی بکنی که اونو هدایت کنی به سمت یه مشابه. اونها میدونن با این قضیه چه کار کنن، نه شما. بعضی از افراد عادت دارن موقع صحبت کردن، خلاصه ما دو بار که تو ادای اینه در آوردی این بار بعد شده توی خلوتی 10 بار این کارو بکنه تا موقعی که میاد جلوی شما بتونه 10 دقیقه خودشو بگیره، اینها باعث ایجاد فشار مضاعف میشه. یعنی اثر درمانگر نداره توصیه شما، عمق میده به مسئله. ما یه زمانی که خودمون در لبنان بودیم با چند نفر هم اتاق بودیم، توی پانسیون بودیم، تیپای مختلف بودن، از ملیتای مختلف، از آدمای مختلف، از جاهای مختلف. یه بچه افریقایی به نام فردی بود، فردی نامی بود، بسیار بسیار این بچه نابغه بود و واقعا باهوش و اهل درس، اما خیلی معذرت میخوام، بسیار بی‌تربیت و بی‌ادب، بسیار بی‌ادب. ایشون میگه من موقعی که درس میخونم شما هر کاری که خواستید بکنید، هر کاری که خواستید بکنید، موقعی هم که شما درس میخونید من هر کاری دلم خواست میکنم. صدای رادیو رو باز میکرد، پیش تلویزیون رو باز میکرد، تا عادت میکردیم دوباره میبستش، دوباره بازش میکرد. چه به شما بگم، 10 بار این دستشویی رو باز میکرد، این سیفون رو میکشید. یه کارایی که کاملا شما میفهمیدین این مرض داره، یه مرض. بارها ازش خواهش میکردیم که بابا این کار رو نکن. بالاخره چند نفریم هر کدوم از یه جایی از یه فضایی اومده. تا یه شب خودش امتحان داشت، نصف شب ما از خواب بلند شدیم دیدم سرش رفته تو کتاب، اومدم این پهلوش ایستادم کنارش، شروع کردم این کار. خدا گواهه بعد از 10 دقیقه رخصت برگشت گفت خب مثلا این چیه، یعنی چی؟ گفتم این هیچ ربطی به تو نداره، یه نرمش مال انگشتای خودمه، این باید نصف شب انجام بشه. اگر پیله کردید این فرد هر کسی که باشه از مدار تمرکز خارج میشه. اگر پیله کردید میگن یه نفر ریشش تا اینجا بود، یه نفر اومد بهش گفت پلانی مذرت بام تو شب که میخوابی این ریش که میذاری زیر پتو یا رو پتو، گفت به این قضیه فکر نه، این شب اومد به خواب روشی بود رو پتو دیر راحت نیست، درش رو جوی زیر پتو تا صبح رفت بهش گفت آقا 20 آب شده مرض بشه ما متدیشم راحت میخوابی. به کسی پیله نکنید، مبادا 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 خدای نکرده تو دانشگاه برای کسی به خاطر یه حرکتی که میکنه اسم در بیارید. مبادا مبادا دوستتون، مبادا یک برادری یا خواهری، من ایمان دارم که در دانشگاه مقدس آزاد یزد، ایمان دارم که در دانشگاه آزاد یزد این مسئله پیش نمیاد. اینو فقط به عنوان تأکید به شما عزیزانم عرض میکنم. مبادا حریم های همدیگر رو با بعضی از شوخی ها، با بعضی از چیزهایی هستن که شما نمیدونید تا عمق. خدا میدونم من در این 84-5 دانشگاهی که بودم، سیل هزاران مسیجی که برای من میاد، شاید حدود 10-12% مربوط به همینه که آقای دکتر من میدونم این اشکال تو گفتارم هست یا تو رفتارم هست، گاهی اوقات به من پیله میکنن یا منو به یه اسمی صدا میکنن یا با من مثلا اینجوری رفتار میکنن یا به من ترحم میکنن. من از طریق این ترحم میفهمم که اونا در حقیقت منو نشونه کردن. این اعتماد به نفس و او عزت نفس و او سلف استیم از من گرفته. یه درد برای بچه های روشنفکر و پخته و شایسته ای مثل شما که خدای نکرده روی دوستانتون اسم بذارید. این اسما اگر بین دو نفر با خودشون باشه اشکالی نداره، اما اگر شما این اسمو بیرون بیارید خیلی بده. شما نمیدونید یه دختری رو، یه گزارشی که اخیراً برای ما اومده بود، یه دختر بیچاره ای رو در حدود 30-40 سال پیش چون موهاش فر بود در خانواده احمقانه به این میگفتن کفر به خاطر موهاش. حدود 40 سال گذشته، 40 سال شوهر این خانم بعد از 15 سال زندگی مشترک تو برخوردی که با خانمش میکنه، این شوهر نامرد بر مبنای اصطلاحی که فهمیده خانوادش به این دختر در کوچکی اطلاق کردن، این هم عنوان کفر رو به خانمش میداد که دست به خودکشی زد. اینو آدم کجا بذاره؟ یعنی بعضی از مسائل اصلا به چشم نمیاد. اسم رفیقتو میذاری قمقمه، نمیدونم بودزیلا، نمیدونم فیلانه میذارم. به خصوص حالا اینا مسئله نیستن بین خود بعضی از بچه ها، اما این اگر درس پیدا کنه به بیرون که مثلا چند تا دختر بدونن تو خواب با پسرها به فلانی میگن مثلا تو پلوف، این دیگه این یه درد تو روحیه اون پسر میمون. یا اگر خدای نکرده مثلا، حالا برای دخترها نمیتونم اون اصطلاحات بگم چون خیلی حساسن، به هر حال جالب نیست. یعنی شخصیت انسانی ما اجازه نمیده که بشینیم برای همدیگه یا برای حرکات همدیگه بگذاریم. میخوام بگم مسائل روانشناختی اینقدر ریز و جزئیه که به چشم نمیاد. اینو من به عنوان یک مثال کوچیک خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. مثلا یکی از چیزایی که در مباحث ریز روانشناسی برای ما همیشه جالبه و سواله اینه که بچه ها به عقیده شما موقعی که شما دارید با دوستتون تلویزیون نگاه میکنین یا با چند تا از دوستا دارین مسابقه فوتبال میبینین یا دارین صحبت میکنین، یه پاکت اینقدی هم تخمه جلوی شما دیدین، گاهی اوقات مشغول تخمه خوردنین یه مرتبه مغز یکی از این تخمه ها میفته، دیگه آقا همه چیه میگردید بالا پایین زمین زمان زیر مکت لایه کتاب بتکنن. حتی دو روز بعد که تو اتاق میری باز میگردی ببینی پیداش میکنی از بس ای تو ذهنت مونی. این سوال رو هم ما از خیلی دانشگاه کردیم، بقیه شما این تخمه اگه شور باشه بیشتر دنبال مغزش میگردی یا شیرین باشه؟ آره همه میگن شور باشه. حالا چرا این قضیه هست؟ اینم یه سوالی دید. یا مثلا گاهی اوقات شما اول ترم داری میری ثبت نام دانشکده،
بعد از ثبت نام از قضای حاجت میخواید برید دستشویی. آقا همینطور که وارد دستشویی میشی توالت شماره 4 انتخاب میکنی. تو دیگه بعد از اون تا آخر ترم و دیگه تا آخر سال و بلکه تا فارغ التحصیلی دیگه فقط به همون توالت شماره 4 توجه خواسته. حتی اگر گاهی اوقات برید دستشویی میبینی همه دستشویی خالیه، فقط او پره، نیستی تا او خالی بشه. انگاری روح و قلب تو یه معانستی با این توالت پیدا کرده. به قدر مسائل روانشناختی ریز. شما میدونید الان من چرا تو این ارتفاع ایستادم دارم با شما حرف میزنم؟ چرا روحانیت معظم، روحانیون عزیز ما میرن روی منبر قرار میگیرن با جمعیت صحبت میکنن؟ احاطه دیگه همه رو ببینن، همه اونو ببینن. بچه ها اینو به خاطر بسپارید، روانشناسی میگه اینو خیلی دقت کنید. روانشناسی میگه هرگاه سر انسان نسبت به خط افق 15 تا 20 درجه زاویه گرفت، تأثیر پذیری آغاز میشود و هرگاه این سر از 25 درجه بالا رفت، تسلیم پذیری آغاز می شود. چرا بعضی از انسان ها می خوان دعا کنن، خدا را طلب کنن؟ بابا خدا که همه جا هست. این می دونه هر چی سرش رو ببره بالاتر تسلیم تره. خدا خودش می خواد تسلیم بشه، خودش اصرار داره، میدونه این سر بره بالا تسلیمه، خودش میدونه تسلیمه. شما در نظر بگیرید یه نفر نشسته و یه نفر ایستاده، حتی حق با اون کسیه که ایستاده سر پا، ولی داره به اون آدمی که نشسته قر میزنه و شما این صحنه رو میبینید، به طور طبیعی احساس میکنید کی مظلوم واقع شده. بچه ها ما تا الان 27 هزار حرکت در حرکات انسان شناخته شده که دونه بدونش معنی داره. دونه بدونش توجه کردید؟